سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی.
سپاس از همراهیتون. بانک قانون، عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه میشنویم.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. مردم شریف ایران سلام. من مریم فرخی با افتخار و احترام کنار شما هستم در برنامه بانک قانون. لطفاً تا حوالی ساعت 11:30 دقیقه با ما بمونید. برنامه بانک قانون رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 به صورت زنده میتونید شنونده باشید و اطلاعات حقوقی خودتون رو در این برنامه بالا ببرید. لطفاً اگر سوالی دارید پیرامون موضوع هر روز از طریق شماره تلفن 22652525 با ما در میان بگذارید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از موضوعات بسیار مهم در خانواده ها، موضوعی که شاید اگر به اون توجه نشه یا کم توجهی بشه، بعدها بعد از اینکه حالا پدر یا مادر، کسی که از خودش ارث به جا میذاره، برای وراث طرح دعوا بشه و یک سری مباحث و چالش هایی به وجود بیاد که پاشون خدایی نکرده به دادگاه ها باز بشه. میخوایم از قوانین مربوط به اموال ورثه‌ای صحبت بکنیم. لطفا اگر این موضوع به کارتون میاد حتما حتما برنامه امروز رو با دقت بشنوید. مجدد اعلام میکنم خدمت شما، اگر پیرامون موضوع امروز یعنی قوانین مربوط به اموال ورثه‌ای سوالی دارید، فقط از طریق شماره تلفن 22652525 با ما در میان بذارید. در برنامه امروز جناب آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه‌ای که دادگستری، پاسخگوی سوالات من و شما هستند. جناب آقای دکتر سید محمد سجادی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. با نام یاد خدا عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم از ایران در خدمتتون هستم.
زنده باشید، بزرگوارید. ممنونم از همراهیتون. ساعت 11:04 است. 22652525 رو فراموش نکنید. اینجا بانک قانون.
قرارداد تو بستم ولی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه گذاری ها با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
ممنونم از همراهیتون و سپاسگزارم از اینکه با ما اومدید به بانک قانون رادیو اقتصاد. امیدوارم که فرصت داشته باشید امروز تا حوالی ساعت 11:30 با ما همراه باشید. داریم از قوانین مربوط به اموال ورثه‌ای صحبت میکنیم با حضور جناب آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه‌ای دادگستری. آقای دکتر سجادی، تعریف اموال ورثه‌ای تعریف خاصی داره در قانونمون؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید، حالا شاید اموال ورثه‌ای رو یک کمی مصداق خاصی از اون تعریف کلی باشه که حالا قانونم بهش اشاره کرده، بیشتر حالا توی جامعه این تصور وجود داره که اون حالا اموال، حالا به هر حال، حالا به هر شکلی که باشه، چه منقول و غیر منقول، چه حالا وچه نقد، حالا به سایر اشکالی که باشه، فقط جزء اون حالا ترکه متوفا یا اموال ورثه محسوب میشه. ولی اون چیزی که مد نظر حالا قانونگذار هست و حالا حقوقدانا بهش اشاره کردن، یه اصطلاحی هست به عنوان حالا ترکه متوفا یا اون ماترکی که از اون حالا شخص فوت شده به جا میمونه. تعریف قانونی یه جورایی هم شامل دیون این شخص میشه، هم مطالبات و اموالی که موجود داره. یعنی دست. اگه که شخص بدهکاری هم داشته باشه جزء اون ترکه لحاظ میشه. یه جورایی مثلا حقوقدانای موقعی میخوان ساده سازیش کنن، میگن که هم اموال مثبت شامل این ماترک میشه هم اموال منفی. اموال مثبت یعنی چی؟ یعنی اون اموالی که حالا مثلا اموالی که داره و طلبهایی که از سایر اشخاص داره. بحث حالا اون اموال منفی یه جورایی بخوایم بگیم اون بحث بدهکاریای اون شخصی. خب یه شخصی که حالا فوت میکنه که از قبل که نمیدونسته قرار فوت کنه، ممکنه خیلی ناگهانی باشه، حالا به هر حال به تدریج باشه، ممکنه که حالا بدهکاری هم اون اشخاص داشته باشه،
یه سری دویون داشته باشه.
دقیقاً همینطوره. اون کلیت این در واقع مطالبات و اموال موجود و بدهکاریایی که داره جز اون ترکه متوفا قرار میگیره. چیزی که حالا اموال موروثی، چرا میگم شکل خاصی از این رو پیدا میکنه؟ چون که واسه این که اموال اون، حالا چیزی که به جا مونده از شخص متوفا قابل تقسیم بین وراث باشه، باید در واقع به این شکل باشه که اون بدهیاش پرداخت بشه. یک سری واجباتی، حالا اصطلاح قانون هستش که توی قانون مدنی اومده، واجباتی که به اون در واقع ترک تعلق میگیره، مثل همون هزینه کفن و دفن و اینها، مثلا اینها باید کسر بشه. چیزی که به جا میمونه بعد بیاد حالا دیگه اینجا قابلیت تقسیم بین وراث رو پیدا میکنه، که اینجا شاید حالا مثلا به اون معنای خاص ما بگیم حالا اون چیزی که به جا مونده و قابلیت تقسیم بین وراث رو پیدا کرده، میتونیم بهش بگیم اموال ورثه.
ورثه گاهی از مواقع اتفاق میفته آقای دکتر که یک سری اموال از متوفا به جا میمونه، کسر نمیکنن دویون رو و بدهی های اون متوفا رو و میان اون رو به عنوان اموال ورثه ای میخوان بین خودشون تقسیم بکنن. آیا بدهکار از وقتی که این اموال به وراث تعلق میگیره میتونه که طلبکار بره سراغشون و بگه که طلبم رو شمایی که ارث بهتون رسیده به من بدین؟
ببینید سوال خیلی خوبیه، ولی اجازه فرمایید با یه مقدمه من این رو پاسخ بدم. ببینید یه اصطلاحی داریم به اسم تصفیه ترکه. این بله. یعنی چی؟ یعنی یک شخصی مشخص بشه، حالا اصولا از بین خود وراث یا همه وراث، که بیاد این مطالبات رو وصول بکنه، بدهی ها رو پرداخت بکنه، این در واقع به قول معروف این کارش انجام بشه، که حالا بشه که در واقع اون اموال رو بین وراث تقسیم کرد. حالا ما دوتا اصطلاح هم داریم که اصطلاح قبول یا رد ترکه بهش میگن.
بله، میخواستم به همینجا برسم که میتونن رد کنن، بگن ما دیگه اصلا چی از این ارث نمیخوایم.
خب اون ببینید یه تصور اشتباهی، اگه اجازه فرمایید اول تعریف قبول و رد رو بگم بعد تا بگم که چه اثری پیدا میکنه. قبول ترکه. بعضیا تصور میکنن که یعنی که مثلا شخص میگه من بدهیای مثلا پدرم که فوت کرده رم بر عهده میگیرم. نه ببینید، به این معنا به این شکل نیستش. قبول ترکه یعنی که بیاد همین کاری که عرض کردم، تسویه ترکه رو بیاد انجام بده. و یه اصطلاحی داریم رد ترکه. بعضیا فکر میکنن میگن آقا من بدهیارم، مثلا این تصور وجود داره می که مثلا میگه من بدهیا رو به عهده نمیگیرم، از ترکم چیزی نمیخوام. ولی اینجوری نیست. ببینید، اولا که وراث واسه این که حالا میتونن حالا هر کدومشون یا همشون رد ترکه بکنن، یک ماه از تاریخ فوت فرصت دارن. اگه که توی اون یک ماه نیان رد ترکه بکنن که به معنای قبول ترکه محسوب میشه، ولی اگه که رد ترکه بیان کل وراث یا یکی از حالا یه چند تا از وراث بکنن، به این معنا نیست که من ارث نمیخوام. معناش حالا در عمل اینجوری میشه که بیا در واقع حالا یکی دیگه از وراث، اصلا یک شخص دیگه، مثلا توسط حالا برفرض حالا اصطلاح کلی دادستان یا بحث حالا اداره سرپرستی اینها مشخص بشه، تسویه ترکه رو انجام بده. بعد اینجا یه هزینه دیگه به ترکه تعلق میگیره که اون هزینه در واقع تسویه ترکه است. چون توی نظام حقوقی ما عمل اشخاص محترم هست، اونجا مثلا حالا اون هزینه هم بهش تعلق میگیره. آنچه باز میمونه قابل تقسیم بین وراث.
اگه نمونه هست. چی آقای دکتر؟
اگه نمونه که هیچی، فرقی نمیکنه.
دویون بیشتر از اون ارثی باشه که
حالا میرسیم حالا به همین چیزی که الان فرمودید و همون سوال قبلی که شما فرمودید که آیا اگه که وراث اومده باشن قبل از این که بدهی ها رو پرداخت کنن، دویون رو پرداخت کنن، اموال رو تصرف کرده باشن، یا در فرض قبول ترکه، وراث تا سقف چیزی که بهشون تعلق گرفته مسئول پرداخت بدهی ها هستن.
چقدر خوب شد این نکته رو اشاره کردین.
بله، این چون نکته مهمیه. بعضی تصور میکنن که دیگه کل بدهی ها مثلا هست، یا نه اگه که اومده باشن وراث تقسیم کرده باشن قبلا اموالا، نمیشه بهشون مراجعه کرد واسه دریافت مطالبات و اینها. خیر، اینجوری نیست. اگه که وراث اومده باشن قبل از تسویه حالا بدهی ها اموالا بین خودشون تقسیم کرده باشن، به اون نسبتی که بهشون در واقع ارث رسیده و تقسیم کردن بین خودشون، طلبکارا میتونن بهشون مراجعه بکنن. از طرف دیگه اون سقف داره، یعنی تا سقفی که بهشون ارث رسیده در برابر بدهی ها در واقع مسئولیت داره.
خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه که دادگستری، همچنان با ما هستن. داریم در خصوص موضوعی صحبت میکنیم که خیلی در روزهای گذشته پیشتر که به این موضوع پرداختیم سوال در خصوصش بوده. من کلی از سوالاتی که باقی مونده بود از روزهای گذشته و هفته‌های گذشته رو یادداشت کردم که امروز که الان پیامکاتون به ما نمیرسه اونها رو حتما بخونم. پس شمایی که در این باب سوالی دارید و پیامی هم ارسال نکردید یا تماسی نگرفتید، امروز میتونید فقط تماس بگیرید با 22652525 در خصوص قوانین مربوط به اموال ورثه سوالاتتون رو مطرح کنید.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
متشکرم از همراهیتون. یکی از شنوندگان عزیزمون 0917-4820 گفتن که پدرمون فوت کرده، ملکی داره که خالی مونده، میتونیم اجاره بدیم اون رو؟ چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ یک بار دیگه توضیح میدم که این سوالی که دارم به صورت پیامکی میخونم مربوط میشه به هفته های گذشته که شما پیامکاتون موند، ما نتونستیم بپرسیم. من همه اونها رو داشتم که الان از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، یه بحثی هست که مثلا حالا مال مشاع کلا، یعنی مالی که شریکی هست بین اشخاص، حالا چه شریکی مثلا رفتن یه مالی رو خریدن، چه از طریق ارث مثلا مثل حالا بحثی که امروز داریم بهشون ارث رسیده، هر شخصی به نسبت اون سهمی که داره تصرفات حقوقی ما بهش میگه میتونه انجام بده، یعنی بفروشه، صلح کنه، هبه کنه، اجاره بده حتی. ولی برای تصرفات مادی توی مال در واقع شریکی و مال ورثه‌ای نیاز به رضایت کلیه وراث و شرکا وجود داره. اینجا مثلا حالا توی این مثال اگه که میخوان ملک رو اجاره بدن، باید واسه تصرف دادن، یعنی تحویل مستأجر دادن، رضایت کلیه شرکا باشه، کلیه ورثه حالا اینجا باشه. برای همین خب توی اجاره، چون وقتی که مثلا فرض کنیم برفرض حتی اگه دوتا شریک هم باشن، دوتا سدان مثلا توی آپارتمانی، وقتی یکیشون بیاد حالا سهم خودشو میتونه اجاره بده، ولی وقتی نتونه به تصرف حالا مستأجر بده عملا اون قابلیت استفاده و انتفاع رو نداره دیگه. پس اینجا قاعدتا باید با رضایت همه ورثه باشه،
یکی میتونه وکیل همه بشه این کارو.
بله وکالت که طبیعتا میتونه بده، حالا توی وکالتش علی باید قید بشه که حتی حق اجاره دادن رو داره، حتی اگه نمیخوان وکالت فروش بدن یا وکالتی بدن که فقط مربوط به اجاره دادن حالا یا اداره امور و اینها باشه و اجاره هم توش قید بشه، میتونه اجاره بده و حالا به اون تصرف شخص مستأجر بده. ولی اینجا حالا چون فرمودید عرض میکنم که این حواسشون باشه حتما که اینجا دیگه وقتی که از طریق وکالت اگه یه موقعی حالا چه این کار چه سایر اقداماتی که از طریق وکالت انجام میشه، شخص وکیل حتی اگه توی اون وکالت بعضن قید میشه که به هر شخص به هر قیمت و به هر نحو و اینهایی، چون رأی وحدت روی هم داریم از دیوان عالی کشور به شماره 847، حتما باید مصلحت و اون حالا قبطه موکلینش رو
صلاحیتش رو داشته باشه،
صلاحیت داشته باشه مصلحت اونا رو هم رعایت کنی. نه حتی اگه نوشته به هر قیمت، نمیتونه به یه قیمت مثلا نازل و مثلا قیمت حالا ارزونی بخواد بفروشه یا اجاره بده، حتما باید اون صلاح و مصلحت اون اشخاصی که از جانبشون داره این کارو انجام میده رعایت کنه.
اینطوری نباشه که فقط نظر خودش رو اعمال بکنه.
دقیقاً همینطور.
بله این وکالت بلاعزل میتونه باشه،
هم میتونه بلاعزل باشه هم میتونه در واقع بلاعزل نباشه، ولی معمولا وکالت های کاری که حالا اجاره را معمولا میان تو خود وکالت کاری قید میکنن، چون وکالت فروش خب تو بحث فروش میشه، معمولا بلاعزل نیست، یعنی حق عزل وکیل رو دارن ولی خب باز به اختیار خودشون میتونن، ولی خب خیلی مرسوم و متداول نیست که وکالت کاری یا اینها بلاعزل انجام بشه.
متشکرم. داریم از قوانین مربوط به اموال ورثه‌ای صحبت میکنیم، بریم یک سوال صوتی بشنویم. یکی از دوستان تماس گرفتن با 22 65 25 25.
یه دونه ملک ورثه‌ای هستش، به طور غیرقانونی تصرف کردن. یکی از وراث شکایت میکنه کارهای حقوقیش رو انجام میده، وراث دیگه وارد نمیشن. اینا آیا کاری میشه کرد که اینا واردش کرد که در خصوص هزینه ها رو پرداخت کنن یا کاری میشه کرد؟
متشکرم از تماس شما آقای دکتر. بفرمایید.
ببینید تو این فرض حالا منظورشون این هست که در واقع ملک یک شخص ثالثی اومده تصرف کرده، چون حالا مثلا ممکنه که یه حالتی هم داشته باشیم که بر فرض اگه چند تا شریک و حالا وارث هستن، یک نفر از خود این ورثه بیاد ملک تصرف بکنه. ببینید قاعدتا اینجا اون شخصی که خودش اقدام کرده میتونه بیاد در واقع حالا اون هزینه به عهده اون شخصه، ولی یه بحثی هست. ببینید این کاری که انجام شده حالا یه جورایی میتونه بگی منفعتش به کلیه وراث میرسه. برفرض فرض کنید که اومده یه شخص ثالثی که ملک تصرف کرده، اصولا حالا بعد ببینیم که اون به صورت غیر قانونی خب شکلای مختلفی میتونه داشته باشه. فرضاً حالا ما حالت کلیشو در نظر بگیریم، مثلا رفتن درخواست خلیت اون شخصو از اون ملکی داشتن که اومده به صورت غیر قانونی تصرف کرده. یه نکته ای هست که اینجا چون مال ورثه ایه، ببینید وقتی که یک مال حالا مثلا ورثه ای نیست، مثلا یه دونه مالک داره، یه شخص اومده اینو تصرف کرده، وقتی که اون شخص مالک بره درخواست خلع ید از اون ملک رو بده، خب ملک رو تحویلش میدن.
درسته.
ولی وقتی که ملک مشاعی باشه، حالا چه به صورت ورثه ای یا غیر ورثه ای، تحویل یک نفر نمیشه. حالا اگه اشتباه نکنم شماره ماده، شماره ماده 38 قانون اجرای احکام مدنیه که تو بحث تصرفات و حالا خلایت از اموال مشاع اینها هست، ملک رو نمیتونن به تصرف یک نفر از ورثه یا شرکا بدن، یعنی بعد رضایت، عرض کردم بحث تصرفات مادی که بعد به رضایت کلیه شرکا باشه، اینجا خب فقط از ملک خلعیت میکنن و تحویل یک نفر از شرکا نمیشن. واسه این به نظر میرسه که اون شخص نمیتونه بره هزینه هایی که کرده رو از سایر ورثه مطالبه بکنه، مگر اینکه بعدن خود اون اشخاص هم بخوان در واقع بیان از این حکمی که حالا صادر شده مثلا منتفع بشن و حالا بخوان که حالا در واقع به یک توافقی شکلی بخواد که این ملک حالا یا به تصرف همشون داده بشه یا حالا بخوان حالا اقدامات دیگه، حالا بفروشن همشون یا اجاره بدن یا اقدامی انجام.
پس این یک بخشیش توافقیه، یعنی خودشون باید به توافق برسن. رجوع کنیم به پیامک‌های هفته های گذشته. شما گفتن که 0912-8002 برای مشخص کردن اموالی که از یک متوفا باقی مونده چه کاری باید انجام بدیم؟
ببینید، بعضی وقتا حالتی پیش میاد که مثلا ممکنه که ندونن که دقیقاً چه چیزی از اون مورث، اون یعنی شخصی که اون متوفا رو از در اصطلاح حقوقی بهش میگن مورث، از اون متوفا چه اموالی به جا مونده. میتونن درخواست، یه اصطلاحی داریم تحریر ترکه، که بیا تحریر ترکه انجام بشه، که الان حالا با توجه به قوانین جدید در صلاحیت دادگاه صلح هست که بیا تحریر ترکه انجام بشه. حالا استعلام، حالا چه جوریه در عمل میاد؟ استعلام میشه از در واقع حالا اداره ثبت واسه املاک ثبت شده، حالا بانک ها بخواد با اموالی که از راهنمای رانندگی به خاطر خودرو مثلا بحث سهام و حالا چیزای دیگه. یک چیزی که ممکنه این وسط از این طریق مشخص نشه، بخصوص بیشتر در مورد املاک و اینا هست دیگه، املاکی که ثبت نشده، یعنی سند مالکیت نداره و خب طبیعتاً هم اداره ثبت به اونها دسترسی نداره.
دوسته.
اینجا یک جلسه معمولاً حالا دادگاه صلح میذاره، از طرفین دعوت میکنه. اینجا معمولاً ممکنه که حالا یک شخصی به یک قولنامه مبایعه‌نامه چیزی که اون پدرشون اومده یه ملکی، زمینی، آپارتمانی، چیزی خریداری کرده دسترسی داشته باشه، یا حتی ممکنه خود اون ملک سند داشته باشه چون با مبایعه‌نامه مثلا معامله شده، مثلا اسم اون شخص توی اداره ثبت نباشه که بتونن اطلاعات رو بدن. اونا رو هم بعد اونجا بیان ارائه کنن و خب طبیعتاً مثلا اونجا بیاد توی اون لیست ترکه، تو اون تحریر ترکه بیاد این اموال مشخص بشه.
بله. باز هم تلفن داریم، یکی دیگه از شنونده ها تماس گرفتن با 22 65 25 25.
طرف قانونی داشته باشه، 3 تا بچه، 4 تا بچه مثلا، عقد دائم باشه ولی این برگه نباشه، اون برگه تو وکال منظره هست. بعد این بیمه و این صحبت ها بعد پایان ما تعلق میگیری به این خانومه، نمیشه وکالت بدی همه ارث برسه به این خانوم یا نه؟ اینو خواستن سوال بفرمایید، جنبه قانونی داره یا نداره؟ ممنونم، خدا حافظ.
بله، متشکرم از تماس شما آقای دکتر. بفرمایید.
خواهش میکنم. بذارید من حالا این سوال خاص رو به صورت کلی تر هم توضیح بدم، چون ممکنه که خیلی سوال باشه. بحث حالا وصیتی که مثلا اشخاص میتونن نسبت به اموالشون داشته باشن. ببینید، اینو حالا دیگه تقریبا حالا اکثر مردم میدونن، وصیت یک سوم اموال نافذه دیگه، بیشتر از اون نمیتونیم بگیم نمیشه، غیر نافذه از در اصطلاح حقوقی. یعنی چی؟ یعنی اگه که ورثه بیان تنفیذ کنن اون مازاده بر یک سوم رو، اونا هم در واقع اثر قانونی پیدا میکنه. یعنی مثلا اگه شخص اومده باشه، حالا مثال میزنیم، 2/3 اموالش رو وصیت کرده باشه، اگه که ورثه بیان قبول بکنن که اون اوکیه، یعنی حالا مورد قبوله. یه جایی هست ممکنه 4 تا ورثه باشن، یک نفرشون قبول کنه، 3 نفر قبول نکنن، و اندازه سهم الارث اون یک نفر باز اثر قانونی رو داره. یعنی اون مازاد بر 1/3 از اون در واقع سهم الارث اون یک نفری که قبول کرده این وصیت مازاد بر در واقع 1/3 رو ازش کسر میشه. و
تحت چه عنوانی میتونه باشه؟ هبه باشه؟ تحت چه عنوانی میتونه باشه؟
تحت عنوان وصیت باشه.
وصیت باشه، ولی خب بالاتر از 1/3 رو چطوری میشه که لحاظ میشه؟
اون سایر ورثه میان در واقع حالا به یک شکل، حالا کتبی یا یک شکل شفاهی قابل اثبات، حالا در حضور شهود اینا کتبی باشه خب البته خیلی بهتره، که چون توی سوالم اشاره کردن که موضوعشون مثلا چون کتبی نبوده الان به مشکل خوردن و اینها. بیان حالا میگم اصطلاحا میگن تنفیذ بکنن وصیت مازاد بر 1/3 رو، اونم اثر قانونی داره.
درست.
حالا اینجا مگه که میفرمان که حالا این بحث انجام شده و الان حالا اون سند مکتوبش موجود نیست یا اصلا از ابتدا وجود نداشته، اگه که کلیه ورثه بیان قبول بکنن که این موضوع انجام شده، این وصیت حالا یا این بحثی که هست که دیگه خب مورد قبول، اگرم تعدادی از ورثه بیان قبول بکنن، باز عرض کنم به نسبت سهم الارث اون تعدادی که قبول کردن باز این
باز هم همون 1/8 میگیره بهش تعلق میگیره.
نه خانم. اگه که نه دیگه، خب اون 1/8 در صورتی که البته اون متوفا یعنی اون آقا فرزند داشته باشه، 1/8 فرزند نداشته باشه، 1/4 اون که حق قانونیشه. غیر از اون 1/8 یک سوم اموالش هم میتونه وصیت کنه، بازم اونم قانونیه. اگه مازاده بر یک سوم وصیت کنه، اگه ورثه قبول بکنن، بازم اونم مورد قبول.
چون بحثش اینه که چون سند ازدواج ندارن، یعنی به صورت مکتوب ندارن، ولی خب ایشون همسر این آقا بوده و این آقا فوت شده، آیا بهش مالی میرسه؟ یعنی همون یک هشتمه دیگه میشه درست اگه فرزند داشته باشن؟
بله،
اگه فرزند از یه خانم دیگه داشته باشن چی؟
فرق نمیکنه، فرزند باید متعلق به اون آقا باشه. یعنی چون خانم مثلا از یک ازدواج دیگه اگه فرزند داشته باشه، اون در واقع ملاک عمل نیست. ولی اینجا ببینید، اگه که ازدواجی کردن که هیچ، اولا که بعد ببینید که ازدواج موقت یا دائم بوده. ازدواج موقت خب توش ارث بری وجود نداره، اونجا میتونن وصیت البته بکنن. ولی اگه که حالا اون ازدواج سند ازدواجشون وجود نداره، بعد به دادگاه خانواده مراجعه بکنه، دادخواستی با خواسته اثبات زوجیت رو مطرح بکنه، اون خانوم به طرفیت، الان چون آقا هم فوت کرده، به طرفیت ورثه در واقع اون آقا، دادگاه اگه حکم رو بده و حالا حکم نهایی بشه، به هر حال دیگه اون حالا یک هشتمشونه که ارث میبرن. وصیت هم که عرض کردم، اگه آقا وصیتی کرده باشه تا یک سومش که نافذ صحیح درسته، اگه مازاد بر یک سوم باشه، اگه سایر ورثه قبول بکنن. حالا توی اون دادخواست اثبات زوجیت هم خب اگه خوانده های اون دعوا که میشن ورثه اون آقا، فرزندانشون حالا قاعدتا میشن بیان تایید بکنن که بله حالا بالاخره ایشون همسر پدر ما بودن، اونم
اگه در جریان نبوده باشن چی، از شهود دیگر هم میتونن استفاده کنن؟
بله حتما میتونن از شهود دیگه و بالاخره حالا سایر قرائن و اماراتی که میتونه تو اون مورد خاص وجود داشته باشه استفاده بکنن.
بله متشکرم از توضیحات شما. باز هم برگردیم به پیامک های هفته‌ای گذشته شما. یکی از شنونده هامون عبدالله پور از همدان گفته که شخصی فوت کرده، آپارتمانی از ایشون به جان مونده که یکی از ورثه بدون اجازه سایر وراث در اون سکونت کرده، چه کار میشه کرد؟
عرض کنم خدمتتون که چون که تصرف در مال مشاعی و ورثه‌ای عرض کردیم نیازمنده رضایت کلیه وراثه، اینجا میتونه که یکی از وراثه یا کلیه بقیه وراثه حالا غیر از ایشون یه دادخواستی به خواسته خلعیت مطرح بکنن. و یه نکته مهمی البته وجود داره، تو خلعیت حتما باید سند مالکیت داشته باشن، سند رسمی باید در واقع داشته باشن. اگه که سند رسمی نداشته باشن، باید از مثلا بحث رفع تصرف و اینها استفاده بکنن، چون که تو خلعیت ما اون سند رسمی اون موضوعیت داره، یعنی حتما باید وجود داشته باشه.
آقای دکتر دو تا تلفن دیگه هم داریم که فکر کنم خیلی باید خلاصه جواب بدین که برسیم به هر دو. بشنویم.
پدرمون فوت کرده حدود 3 ساله، 2 سال 3 سال پدرمون فوت کرده. ما یه زن بابایی داریم، ایشون موقعی که سکه به آزادی 850,000 تومان بوده، دو بار 2 تا 10 میلیون با هم جای مهریه گرفته، ولی هیچ دستنوشته ما ازش نداریم، بین زن و شوهر بوده دیگه گرفته. الان بابای ما فوت کرده، این خانم رفته 4-5 بارم وکیل گرفته، رفته دادگاه، نه نفقه، نه اجرت المثل، نه یک کش، هیچی بهش تعلق نمیده، فقط یه بحث مهریه میمونه که هر سری هم میره دادگاه این مهریه رو قاضی میگه که آقا این آقا مالی به نامش نیست، سند نداره، هیچ سندیتی نداره که ما بخوام رو سند براتون اقدام کنی. بعد الان 33 سال هم این خانم اون ملکو تصرف کرده، یعنی خالی هم نمیکنه اون ملکو، تصرف کرده، این جریانش چی میشه؟
متشکرم آقای دکتر، بفرمایید.
ببینید اگه خب مالی از متوفا پیدا نشد که قاعدتا دیگه اون قابلیت اجراش رو از دست میده حکم، اون ملک هم اگه خب ایشون دیگه سهمی نداره، مالکیت نداره، که خلعیت مشاعی میتونن ورثه مطرح بکنن و درخواست خلعیت ملک رو داشته باشه.
بله متشکرم. باز هم تلفن.
برادران حاضر نمیشن ارث پدری رو تقسیم کنن و خودم میخوام مثلا دادخواست بدم و خلعیت اون ارث و زمین و خونه و اینا رو بگیرم. این مادرم هم در حیات، آیا مادرم میتونه مزاحمتی ایجاد کنه یا میتونم خلعیت چه بگیرم؟ ممنون، تشکر.
بله متشکرم، بفرمایید.
ببینید برای تقسیم اموال مشا اگه که کلا و راسمیان همکاری بکنن، یه خواسته ای دارین تقسیم ترکه، میتونن این رو دادخواستش رو بدن تقسیم ترک اگه اون مال قابل تقسیم باشه که خب تقسیم میکنن، وگرنه از طریق به فروش رساندن و اینکه پولشو به سایر و به کلیه وراثت بدن بحث تقسیم و اینها انجام بشه.
متشکرم از حضور ارزشمند شما جناب آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه دادگستری. خیلی خوب مثل همیشه با حضور خودتون پاسخگوی سوالات مردم بودید. امیدوارم که این سری مسائل به راحتی حل بشه در بین خانواده ها و باعث ایجاد فاصله بین خواهر و برادرها نشه. متشکرم از همراهیتون مردم عزیز. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. فردا در خصوص اخراج غیرقانونی کارگر و شکایت و پیگیری اون صحبت میکنیم. لطفاً فردا هم ساعت 11 با ما بیایید به بانک قانون.